بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولین صورت از موارد جواز بیع وقف این بود که وقف غیر قابل انتفاع باشه. شیخ انصاری رضوان الله علیه یه دلیلی ذکر بر جواز بیع وقف. مرحوم آیت الله نائینی ایشون که دلیل دیگری آورده، خلاصه فرمایش آقای نائینی اینه که فرموده وقف برای این است که منفعتی به موقوف علیهم برسه، و آقای واقف عین مال را حبس میکنه و منفعت را رها میکنه. موقوفون علیهم باید وقف را حفظ کنند و حفظ موقوفون و حفظ وقف به این است که اگر انتفاع به شخص ممکن نیست، انتفاع به بدل بشه. بنابراین تا این موجوده و قابل انتفاع، این عین محبوس حبس شده، ولی اگر انتفاع به عین ممکن نبود باید تبدیل کنند عین را تا مالیتش محفوظ باشه. پس غرض واقف را باید عمل بکنیم تا موقعی که خود عین قابلیت انتفاع ندارد با بدلش انتفاع ببریم. عرف و عقلا هم یه راه حفظ وقف را به تبدیل وقف میدونند، یعنی میگن حفظ وقف به اینه که اگه خودش رو نمیشه نگه بداری بدلش رو نگه بداریم. این حالا کلام آقای نائینی. امام خمینی 4-5 تا اشکال به این کلام ذکر کرده. مهمترین اشکال امام اینه که امام می‌فرماید که ما دلیلی نداریم بر این که بخواهیم تابع غرض واقف باشیم، که مثلا اون غرضش این بودست که تا این ساختمون هست مردم همینجا نماز بخونن، اگر که این ساختمون دیگه قابل استفاده نیست اینو بفروشند یه ساختمون دیگه بخرند. اینجور چیزایی رو ما دلیل نداریم، یعنی حتی اگه غرض واقف هم اینها باشه دلیل نداریم که باید به غرض او عمل کرد. بعد امام خمینی یه توضیحی فرموده که حالا مد نظر من اینه که میخوام بگم، گاهی مولا یک امری رو صادر میکنه و گاهی برای امر خودش دلیل میاره، یا مثلا غرضی رو ذکر میکنه. آیا ما باید تابع غرض مولا باشیم یا تابع امر مولا؟ امام خمینی میفرماید که اگر که مولا امام فرمید که اگر مولا در غیر باب معاملات امر کرد و بعد این امر تعلیلی داشت، استدلالی داشت، هیچ وقت امر مولا از متعلق خودش تجاوز نمی کنه. مثلا اگر مولا فرمود که انار نخور به خاطر اینکه ترشه، وقتی میگه انار نخور به خاطر اینکه ترشه آیا میشه وقتی مولا میگه انار نخورد چون ترشه، آیا میتونیم بگوییم امر مولا اختصاص به انار نداره، هر چیزی که ترشه نباید خورد؟ معمولا تو کتابای مثل اصول فقه یا کفایم میگفتن که علت تعمیم میده و تخصیص میزنه، العلت تو عمم و تو خصص. یا مثلا اگر که گفت خمر ننوشید به خاطر این که مسکره، میشه بگوییم که پس هر چیزی که مسکره حتی اگر خمر نباشه بازم حرامه، و اگر یک خمری بود که مسکر نبود اون دیگه حلال میشه. امام میفرماید که این حرفا اصلا هیچ کدام درست نیست، در باب معاملات و غیر معاملات، یعنی چه توی بحث اوامر و نواهی و چه در بحث معاملات، هیچ وقت امر یا نهی از متعلق خودش تجاوز نمی کنه. یعنی وقتی گفت که انار نخور به خاطر اینکه ترش است، این نهی رفته روی انار نه روی هر ترشی. و عقلا هم محاله که نهی از متعلق خودش تجاوز بکنه، یعنی این محاله که معنای این کلام این باشه که هر ترشی مورد نهی است. علتش هم روشنه دیگه، چون حکم یعنی امر و نهی عرضند و عرض معروض میخواد، معروضش هم خود متعلق یا موضوعه. و هیچ وقت عرض از معروض خودش تجاوز نمیکنه و بره روی یک معروض دیگر. وقتی میگه که شراب نخور، این نخور مثل رنگ قهوه‌ای این منبره، رنگ قهوه‌ای این منبر به اون فرش دیگه سرایت نمیکنه. بعد امام خمینی از این حرف نتیجه اینجوری میگیره، میگوید که وقتی کسی گفت چیزی را وقف کردم به خاطر این که منفعتش به مثلا سادات برسه یا منفعتش به فقرا برسه یا به طلبه ها برسه، این معناش این نیست که یعنی این را وقف کردم به جوری که این همیشه منفعت داشته باشه، پس اگر خودش منفعت نداشت بدلش منفعت داره و اون میشه وقف. منفعت داشتن وقف باعث نمی شود که وقتی وقف منفعت نداره تبدیل بشه به بدل. این اشکال اصلی که امام خمینی به آقای ناینی گرفته.
خب
خب بله خیلی ممنون. هر دو تو اشکالتون اشکال خیلی خوبی بود. یکیشون میفرماید که خب این حرفا تو امور تکوینی درسته نه در اعتباریات. در اعتباریات اشکالی نداره که عرضی از معروض خودش تجاوز بکنه به معروض دیگر برسه. این جوابش اینه که شارع میتواند اعتبار بکنه، اما اگه شارع فقط اینجوری گفت که این معروض و اینم عرض، این خودش اعتباره، اما از اینجا به بعد دیگه احکام تکوین رو داره. ببینید اگه مثلا الان این دوتا انگشت من، نه این علت اونه نه اون علت اینه، اما اگه شارع اومد تعبدن فرمود این علت اون معلول، همین که اینو گفت دیگه بقیهش دیگه احکام تکوینه. این میشه اشرف، اون میشه غیر اشرف، این میشه مقدم، اون میشه غیر مقدم، اینجور امور دیگه میاد. اینه دیگه اعتبار نیست دیگه، اینه احکام تکوین جاری میشه. شارع همین که گفت این عرضه به اون معروضه، این اعتبار بود، اما بقیه احکامش دیگه احکام تکوینه. بله بله حال میرسم. ایشون میفرمود که اینا مال جایی که مسوس الا نباشد. حالا مسوس الا رو میرسم. نکته دومی که شما فرمودید چی بود؟
از کردم که اگر به
استفاده تعدیل تحسیز من داشته باشه لغو بودن. اون لغو بودن و الان عبارت امامم میخونم که امام میفرمود که اینجا این علت به معنی علت غاییه نه علت فاعلی، بله زش فر نده. اونم که شما فرمودید نه اصلا بحث ما رو خود همون علت منصوصه، اصلا بحث رو علت منصوص ها. شارب بگوید که خمر حرام است لأنه مسکر، آیا میشه بگویی معنیش اینه که پس کل مسکرن حرام؟ این میگه امام فرمود این محاله، به خاطر اینکه حکم رفته روی خمر و ما نمیتونیم حکم رو بیاریم روی کل مسکر. نهی شارع رفته بود رو لا تشرب الخمر. نه فرقی نمیکنه، اونجایی که علت را نگفته شما استنباط میکنید، اونجایی که علت را گفته علت میشه منصوص العله. تو خود منصوص العله باز میگیم حکم رفته روی چی؟ رو خمر یا روی مسکر؟ نه، وقتی علت را هم ذکر میکنه ولی حکم روی مسکر نرفته. علت غاییه نه علت فاعلی، یعنی داره فایدهش رو ذکر میکنه. نه ما میگیم که بینه الان ما دو چیز داریم، یکی این که بگم خمر حرامه، یکی این که بگویم مسکر حرامه. حرمت که یک حکم شرعیه روی کدام رفته؟ رو خمر رفته. و حکم عرضه، عرض که نمیشه از معروض خودش تجاوز بکنه. بله اون دلیل دیگری میخواد. بله اینو یه بارم من قبلا اشاره کرده بودم، این که از قدیم گفتن که ما چهار تو علت داریم، علت فاعلی، مادی، غایی، سوری. یه اصل حرف ارسطو اینه که ما 5 تا علت داریم نه 4 تا، 5 تا. هر چیزی 5 تا علت داره، علت فاعلی، غایی، مادی، سوری، یکی هم موضوع رو هم ارسطو خودش به عنوان یک علت ذکر کرده. الان اینجا این خمر میشود موضوع، حرمت هم میشود معلولش. خب این عبارت امام پس دیال نخونم طول کشی. صفحه 129 کتاب البیع امام، امام میفرماد توسعه و تزییق اصلا محاله. علت نه توسعه میدهد نه تزییق میکنه. بعد یه مثالی هم امام زده به عنوان شاهد فرمایش خودش. مثالی هم که امام زده اینه، اگر کسی بگه من خانه ام را فروختم چون احتیاج بهش ندارم، الان این چون احتیاج بهش ندارم آیا این تعمیم میده یا نه؟ آیا منش اینه که وقتی میگه خونم رو فروختم یعنی هر چیزی که بهش احتیاج ندارم اونم فروختم؟ آیا منش اینه؟ به تو داری لأنها غیر و محتاجن الیها، خونم رو فروختم چون بهش احتیاج ندارم، قطعا منش این نیست. و این عدم احتیاج دلیل نمی شود بر این که بگیم که پس هر چیزی که غیر محتاجه فروخته. نتیجه فرمایش امامم این می شود وقتی می گوید وقف کردم که منفعتش به فقرا برسه، پس اگر خودش منفعت نداشت تبدیلش جایز نیست. نمیشه بگیم که خب حالا این که منفعت نداره خب یه چیز دیگه به چشم میگذاریم که اون منفعت داشته باشه. این فرمایش امام، بلکه این فرمایش امام قابل پذیرفتن نیست. این مثالی که امام زده، این مثال خونم را فروختم به خاطر اینکه احتیاجی بهش ندارم، این جوابش اینه که این مثال مربوط به ما نحن فیه نمیشه، به خاطر اینکه این عدم احتیاج علت بیعه، نه اینکه عدم احتیاج موضوع بیع را مشخص کنه. این خونه‌شو داره میفروشه چون به خونه احتیاج نداره، نه اینکه چیزی که احتیاج ندارد را میفروشه، اینجوری نیست. اگر امام بخواد مثالی بزنه که مطابق با ما نحن فیه باشه، با یه اینجوری مثال بزنه دا بینید تو این مثال حالا چی را فروخته. اگر کسی اینجوری بگه، بگه من خونم رو فروختم به خاطر این که قفسه کتاب‌هایی که تو این خونه دارم اینا قدیمی شده و به دردم نمیخوره، خونه جدیدی هم که خریدم قفسه هاش قابل استفاده است برای. اگه کسی اینجوری گفت، این معنیش چیه؟ آیا خونشو فقط فروخته یا قفسه کتابا رو فروخته؟ اینجا الان معلوم میشه که موضوع بیع خونه است یا خونه و قفسه کتاب. بحث ما درباره این نیست که اصلا علت بیع چه بود، که چرا فروختیم یا نفروختیم، بحث اینه که چی را فروختیم. این توسعه و تزریق منش اینه. سا الان تو این مثالی که من عرض کردم روشنه که کسی بگه خونم و فروختم چون قفسه کتابهاش قابل استفاده نیست، این معنیش اینه که یعنی خونه رو فقط فروخته یا خونه و قفسه کتاب، یعنی توسعه داره دیگه. یعنی ما با یه مثالی بزنیم که اون تعلیل موضوع و توسعه و تزریق بده، نه مثالی بزنیم که علت عمل را، علت فعل را بیان بکنه. این راج ها در مثال انار اینطوریه، بله همینجوره. این راجع به مثال امام و بحث وقفم اینجوری که مرز کرده. و اما حالا اصل مطلبی که امام فرمود، حکم از موضوع خودش تجاوز میکنه یا تجاوز نمیکنه، اونجا هم با یه اینطوری بگوییم، ما سه فرض در اینجا داریم. یک فرض اینه که تابع غرض مولا باشیم، یک. دوم اینه که تابع غرضی باشیم که اظهار شده، و سوم اینکه تابع غرض به مقداری که اظهار شده. سه صورت. یه وقت این که تابع غرضیم، فقط غرض، اظهار و عدم اظهارم مهم نیست. مثلا فرض کنیم من رفتم منزل یه آدمی که میدونم بخیله و بعدشم میاد من چیزی خونشون بخورم، حالا اگر یک چاییم گذاشت جلوم میتونم بخورم یا نه؟ اگر اولی باشه که تابع غرض باشیم، میگیم این غرضش این نیست که من بخورم، پس نباید بخورم. صورت دوم این بود که تابع غرضی که اظهار شده، همین که چای رو هل میده جلو آدم، غرض را داره اظهارم میکنه با یه عمل، بگیم تابع غرض اظهار شده. یا اینکه بگیم نه تابع غرض و به مقدار اظهار. اون موقعی که چای رو هل داد جلو، حالا میبرم میتونیم بکشیم جلو بخوریم یا فقط چای رو باید بخوریم؟ بگیم تابع غرضیم به مقدار اظهار، یا بگیم تابع غرضیم فقط اظهار بشه دیگه به مقدار اظهار مهم نیست؟ یعنی اینجوری باید بحث کنیم. از نظر فقهی ما باید تابع غرض اظهار شده به مقدار اظهار باشیم. تابع غرضی که اظهار شده و به مقدار اظهار شده، یعنی اگه مثلا خونشون هم چایی بود و هم میوه بود، گذاشته بود جلو مهمون، چایی رو که هل داد جلو و گفت بفرما، اینجا میگیم تابع غرضیشیم به این مقدار که اظهار شده، چایی رو میشه خورد، اما میوه رو دیگه جایز نیست. اگر اون دومی باشه میگوییم همین که اظهار کرد غرض را، حالا هم چایی رو میشه خورد هم میوه رو. اگر کسی نگاهش نگاه اخلاقی باشه نه فقهی، از نظر اخلاقی میگوییم ما باید تابع غرض باشیم نه اظهار غرض یا به مقدار اظهار. تو عرفان هم همینجوری میگن، کتابای عرفانی یا کتابای اخلاقی میگن که باید تابع غرض بود نه اظهار غرض. اما از نظر فقهی میگیم هر کسی میگه که من تابع اون کلام مولام به مقدار کلام مولا. این راجع به این فرمایش امام. دلیل تفاوتش اینه که اخلاق یا عرفان اونا به دل کار داره، به باطن کار داره، دل و باطن هم همون غرض میشه. اما فقه تابع عرفه، عرفم باطن رو خبر نداره، فقط میگه من همون ظاهر کلام رو میگم و حجت است. خب این راجب اشکال امام به آقای ناینی. یه سه چهار تا اشکال دیگه هم داره، ولی حالا یه نمونه شو فقط عرض کردم. و اما حالا فرمایش خود امام خمینی. امام خمینی رضوان الله علیه یک دلیل دیگری آورده بر این که بیع وقف جایزه یا جایز نیست. دلیل امام اینه که امام میخواد بفرماید که تمامی اوقاف، چه وقف عام و چه وقف خاص، حتی اونجایی که میگن این مال وقف برای زید که وقف خاصه، امام میخواد بفرماد هیچ کدام اینها بیعشون جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا ولی فقیه، و فقط اونه که میتونه بفروشه یا نفروشه. بنابراین ولی فقیه هم میتونه مسجد را بفروشه، خیابون را بفروشه، این پلها را بفروشه، این حق را داره. هم اونجایی که یه چیزی وقف خاصه، مثلا یه کسی یه زمینی را وقف کرده بر فرزندان خودش و نوه ها و نبیره ها الی یوم القیامه، یه کسی این را وقف کرده بر بچه های خودش و نوه هاش، اینم بیعش جایز نیست مگر به اذن حاکم شرع. استدلال امام خمینی هم اینه که می‌فرماید که وقف عام مثل مسجد یا خیابون، اینجور وقف‌های عام وقف بر عناوینند نه بر اشخاص. یعنی مثلا این وقف شده بر مثلا للناس یا للعلماء یا برای مثلا راه روندگان و اینه دارای عنوان عامه. وقف های خاص هم اونام در واقع وقف بر عنوانند نه بر اشخاص. کسی که مثلا میگه این را وقف کردم بر زید و بر فرزندان زید و نوه های زید، که تو روایات اینجوری خیلی داریم دیگه، مثلا امیرالمومنین یا فاطمه زهرا علیه ما و علیهم السلام مثلا چیزی را وقف کرده بر اولاد امیرالمومنین و فاطمه زهرا، اگر نبود وقف کرده بر اولاد امیرالمومنین بدون فاطمه زهرا، یعنی اونه که مثل حضرت عباس و اینا که اولاد امیرالمومنینند و اولاد فاطمه نیستن، اگر اونا نشود وقف کرده بر اولاد فاطمه که اولاد علی علیه السلام نباشن، اگر اونها نشود وقف کرده بر اولاد ابو طالب، اگه اونها نشود وقف کرده بر اولاد هاشم، اینجوری خب تو وقفهای حضرت علی علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام اینجور وقف خیلی داریم. نه دیه فرض دیه، نه فرض ویلا نبود شد که نداره که. خودم که داشتم میگفتم حواسم بود به اینها، ولی تو روایات اومده دیگه، تو وسایل و شیعه هست روایاتش. اینجایی که میگوید وقف بر فاطمه و فرزندانش یا وقف بر امیرالمؤمنین و فرزندانش علیهم السلام، باز معنیش این نیست که یعنی وقف بر این فرزند و اون فرزند و اون فرزند، معنیش این نیست. باز معنیش وقف بر عنوانه، یعنی وقف بر نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها، معنیش اینه. علتشم اینه که کسی که معدومه، معدوم قابل تملیک نیست، کسی که الان وجود نداره که نمیشه چیزی برش وقف بکنیم، اصلا معدوم قابل اشارم نیست، قابل تصورم نیست، پس هیچ وقت نمیشه وقف بکنیم بر کسانی که هنوز به دنیا نیامده اند، چون اینا معدومند. اگر خواستیم وقف بکنیم باید بر عنوانش وقف بکنیم، مثلا بگیم بر مسلمان، یا بگیم اولاد فلان، اولاد هاشم، اولاد زید، اولاد عمرو، هر چیزی هم که وقف بر عنوان بود، عنوان دیگه مالک نیست. این نکته مهمه. موقوفون علیهم دیگه مالک نیستند. وقتی که موقوفون علیهم مالک نبودند، کسی که مالک نیست نمیتونه دم خرید و فروش بکنه. این مسجد اینجا که مثلا وقف میشه، این وقف بر عنوان مسلمانه، پس کسی مالکش نیست، وقتی کسی مالک نیست حق فروش هم هیچ کس نداره. ولی یه فقیه یا حاکم شرع باید حافظ مصالح مؤمنین باشه. مصلحت مؤمنین در اینه که تا این مسجد قابل استفاده است استفاده بشه، وقتی هم که مسجد قابل استفاده نبود، مصلحت مؤمنین به این است که این را تبدیلش کنند. مسئولیت مصالح مؤمنین هم به دست حاکم شرعه. امام خمینی از این کلام نتیجه میگیره که پس تمامی اوقاف بدون فرق بین وقف عام و وقف خاص، همش بیعش جایز است، اما به نظر ولی فقیه. خب نه خود زید عنوان نیست، اما خود زیدم دیگه مالک نیست، چون این موقفون علیه فقط حق انتفاع داره، ملک نیست دیگه. خب همین، خب بله، ببین این چه الان میگم که درسته، فرزندان زید عنوانند، اما خود زید عنوان نیست و شخصه ها، اما این شخص مالک این نیست. خب نه الان اینجا، خب حالا همون حرف العلت تو امم و تو خصصا، استدلال امام الان اینجا اینه که زید مالک نیست، پس چون مالک نیست این که حق تبدیل نداره. خب این مال که الان وقف بر زیده جزء مصالح مؤمنین هست یا نیست؟ مصالح مؤمنین هم دست حاکم شرع. این چرا؟ حالا این اشکال رو شما توجه بفرمایید. ببین اگر که گفت وقف بر زید و اولاد زید، اگر گفت وقف بر زید بدون اولاد، اینو ان شاء الله بعدا یه روزی مطرح خواهم کرد که اینجور وقفی اصلا درسته یا باطله، احتمال بطلانش زیاده. البته تو روایات، حالا یه وقت روایت میخونم که روایت با یه جور دیگه معنا کرد، حالا اینو بعد میرسیم. ولی اگر وقف کرد بر زید و اولاد زید، اولاد زید که معدومند، درست؟ معدومم که نمیشه مالک بشه، پس اینجا میگیم وقف بر عنوانه، یعنی وقف است بر این شخص و بر این عنوان، هیچ کدام هم که مالک نیستن. اگر یک چیزی به دست دو نفر بود که یکیش مثلا ولی نداره یکی ولی داره، چون معدومه که ولی باید داشته باشه دیگه، حاکم شهر، اگر اینم بخواد بفروشه باید از ولی این طرفی اجازه بگیره، اونم حاکم شهر. ولی سا فرمایش امام این درسته. مطلب شما رو اشکال فردا میرسم، اشکال شما رو تایید خواهم کرد. بله همون مفهوم کافیه. بله ماهیتی هم ندارد ولی اشکال نداره، چون اینو بنای عقلا و عرف دیگه. سلام.